أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. توفیقیست به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آیین که تلاوت شد آنی شماره 179 توفیقی باشد آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. در این آیه در پی مباحثی که در قسمت پیشین مطرح شد و بازگشت به اون نکته اساسی که خداوند در وجود آدمیان جان فطرت در عقول انسانها میل و حس وابستگی به حضرت خودش رو جستن و یافتن او را قرار داده است. اما در ادامه آیات خواندیم گروهی به این سو حرکت می کنند و گروهی نمی کنند. گروهی انسان ها پاسخ بلا رو به شکل جد در این زندگی می دهند، ابراز می کنند و گروهی خیر استنکاف و عواملی پیش می آید که و من یزلل الله می شود و من یزلل فماله من هاب. خداوند اونها رو رها می کند، نه آن که مهتدی باشند که در آیه پیشین خواندیم. باز به بیان دیگری حضرت حق این نکته رو بررسی می فرماید و ریشه یابی که نکته بسیار مهمی است که الان خدمت عزیزان معروض می دارم. اما عنایت بفرمایید این آیات هم مثل همین بخش از آیات سوره مبارکه اعراف از اهمیت خاصی برخوردار است. دقت در فهم آیه می طلبد. فرمود و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، هر آینه ما زرع کرده ایم برای جهنم بسیاری از جن و انس را. کلمه زرع به معنای نشر انتشار است. به همین خاطر به خلق منتشر هنگامی که مخلوقات منتشر می شوند اینجا هم واژه زرع را می بینیم. این یک معنای لغوی است که به کار برده می شود. معنای دیگری که کلمه ورع در لغت عرب دارد به معنای ماز، میز، جداسازی و تمیز. زرعت الحصات من التبن، مثلا زرعت الحصات من الطعام، من ریک ها یا چیزی در این طعام یا در این گندم بود جدا کردم، به دور ریختم. این رو در کلام عرب با همین واژه میبینیم که به کار برده میشود. پس یه معنای لغت استعذار داشته باشید به معنای جدا کردن و تمیز. معنای دوم به معنای نشر ایجاد. هر آینه ما جدا کرده ایم برای جهنم گروهی از جن و انس را. لهم قلوب لا یفقهون بها، ایشان قلبه هایی دارن که با آن فقه نمی کنن. که اجازه بفرمایید همین قسمت نخستین آیه رو روشن کنیم خدمت عزیزان، بیشتر فهم آیه رو طلب کنیم و اونگاه ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. در دین مجبورانه و جبرگرایانه ممکن است گروهی هنگامی که به این آیه رسیده باشند چنین آیه رو بازگو کنند که خداوند میگوید ما گروهی از انسانها و جن و انس رو برای جهنم آفریده ایم و خلق کرده ایم. اینها سهم جهنم هم در اصل خلقت الهی و مسیری جز دوزخ الهی در انتظارشون نیست. لقد ذرعنا لجهنم، برای جهنم آفریده شدند این گروه و جماعت. اگر کسی با مبنای جبر گرایانه این آیه شریفه رو چنین استفاده از این آیه بنماید، مسلم درگیر خواهد شد با گروه بسیاری از آیات قرآن، یعنی آیات عدیده که هرگز با این تفکر و نگاه سازگاری ندارد. این که در آیات دیگر قرآن می‌بینیم حضرت باری تعالی می‌فرماید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، تمام جن و انس رو ما آفریدیم برای عبادت و بندگی او. آیا پایان بندگی چیست؟ وصول به رحمت الهی، مست فیض عنایات خداوند شدن و مشمول غفران الهی. این که سازگاری با این آیه ندارد. خداوند کسی رو برای جهنم نیافریده است طبق این آیه کریمه سوره مبارکه زاریات. یا آیات دیگر قرآن بسیار زیاد، من دو سه نمونه عرض می کنم. سوره مبارکه هود خواندیم الا من رحم ربک، مگر آن که خداوند او را مشمول رحمت کند. سریعاً به دنبال اون فرمود فلذالک خلقهم، خداوند برای همین شمول رحمت انسانها را آفریده است. این مجموعه خلق ترن به کلن برای اون آفریده شدند که مشمول عنایات و برکات و خیر الهی و چنین ارتباطی رو با خالق خودشون داشته باشند، ارتباط عابدانه، یعنی عبد او باشند، مملو از او باشند، متحیر در جمال و جلال او و مشمول غفران و رحمت او. نه یک آیه، ده آیه. یدعوکم لیغفر لکم، خداوند شما را صدا می زند، خوانده است به این وجود که شما را مشمول غفران کند. چیست این آیات؟ اینها که صراحت و وضوح در این دارد، دستچین و گزیده ای نمی کند. این کم همه انسان ها هستند، همه انسان ها را خداوند برای رحمت خویش آفریده است. بنابراین کسانی که این نگاه رو به این آیه شریفه دارن، متاسفانه فهمی نمی توانن از این آیات دیگر در قبال این ارائه کنند و به بنبست و چالش جدی برمی خورن. پس چه باید بگیم در قبال این آیات دسته دوم؟ این آیه رو که تبیین و معنا کنیم قضیه کاملا روشن است، بدون اون هم روشن. اما در این حال عرض به خدمتون از خود همین آیه، اگر به کمک این آیات هم وارد فهم نشیم، از تمام این آیه استفاده کنیم، باز هم معنا روشن است. فرمود لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. میگم انشالله، اما میخوام برای اینکه این ابهام ذهنی رفع بشه عرض میکنم. خداوند قلب میدهد به انسانها به هر معنایی که هست که الان میرسیم، که با اون فقه کنن که چه اتفاقی بیفتد، که مشمول عنایات حق باشند، که مسیر تکاملی که در ذات خلقت برای تمام موجودات متصور است، این موجود هم سیر کمال خودش رو طی کند و برسد به غایت شمول لطف الهی و عنایت سبحانی. لهم اعیونون، چشم داده است، گوش داده است. اینها رو داده است که این چشم، قلب، گوش انسان به جهنم برود؟ برای این داده است خداوند اینها رو؟ یا برای این داده است که به سبب این ابزارهایی که دارد از قهر و دوزخ، از سقوط و زوال به صعود و کمال میل کند؟ قلب رو برای چه میدهد خداوند؟ تعقل برای چیست؟ برای زوال است یا برای کمال است؟ یعنی انتهای آیه با چنین برداشت جبرگرایانی در صدر آیه قطعا سازگاری ندارد. این هم از اون فهمایی است که نوعا فهم به اصطلاح جزئی نگرانی است، که از یه بخش و یه کلمه و یه عبارت اون هم با عدم توجه کافی استفاده می شود. حالا آیه رو بررسی می کنیم. فرمود و لقد ذرعنا، اگر معنا اون میز و جدا سازی باشد که روشن است، گروهی از انسان ها جدا می شوند از دیگران و پایان اینها همان است که در قیامت می شنویم ندای این جدا سازی را. و امتاز الیوم ایها المجرمون، امروز روزی است که شما مجرمان ممتاز و جدای، میز یعنی جدا سازی، تمیز یعنی جدا کردن، شما جدای از بقیه انسان ها می شدید. چرا؟ لجرم کن، به خاطر جرمتون. می فهمد و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای گروه مجرم، این عین عدالت الهی است که باید چنین حکم کند در سرای باقی و جاودان، که زشت و زیبا و تر و خشک با هم یک جا جمع نشود. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا عدالت ما اختزا می کند که فاجر و متقی رو هم پایه و هم کاسه کنیم؟ هرگز چنین اختزا نمی کند عدل الهی. این همون نوای میز و جداسازی انسان هاست به دلیل رفتار دنیوی در جهان اخروی شد. این کاملا مشخص. اما باز اگر معنا همون معنای خلق باشد، ولقد ورعنا ولقد خرقنا، ما خلق کرده ایم عده‌ای از انسان‌ها را، اما این لام لام انتهای امر و غایت است. اما بعضی از این بندگان ما، چه جن اون چه جنس اون، متاسفانه غایت و پایان اونها به دوزخ و قهر می‌کشد. برای قهر و دوزخ آفریده نشده‌اند، اما این لام لام انتها، لام پایان، لام غایت الامر، قایت امر اینها به سوی جهنم می رود. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. یعنی دقیقا حضرت باری تعالی این تصویر کلی رو از یک گروهی از انسانها به رخ می کشد، بازگو می کند برای ما که آسیب شناسی دقیق رو مطرح کند. چرا عده‌ای از انسانها و مخلوقات و از بندگان ما به جای اون که به قایت و هدف خلقت برسند، به رضوان الهی برسند، لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بها، جان شما بهایی جز رضوان و بهشت الهی ندارد، نکند که ارزان تر بفروشید وجوه خودتون رو. چه می شود که عده‌ای چنین می کنند؟ چه اتفاقی می افتد که برای جمعی فرصت تبدیل به تهدید می شود؟ برای جمعی داشته هایی که دارند متاسفانه در حکم نداشته ها متصور است و اینها از امکانات و فرصت های خودشون، از اون مسیر و هدف و غایاتی که دارند خارج می شن. چرا چنین اتفاقی برای انسان ها می افتد؟ زیرا لهم قلوب لا یفقهون بها. ما یه پروردگار ابزار رسیدن اون تکامل رو به اینشان دادیم، به اینها دادیم اون سخت افزار و نرم افزاری رو که به وسیله اون به پای اون حرکت کنن و برسن به نقطه قایی وجود و کمال وجودی متصور برای خودشون. اما اینها مسیر رو جور دیگری رفتن، از داشته ها و امکانات خودشون نه حسن استفاده بلکه سوء استفاده کردن. حالا آیه روشن بررسی میکنیم. لهم قلوبون، کار این جماعت این چنین شد، اینها که به قهر و دوزخ میروند، که اینها قلوب داشتند. کلمه قلب جان است در قرآن، تردیدی نداریم که در تمام موارد استعمالی کلمه قلب در قرآن مراد جان و روح انسان به دلیل کارکردهای متفاوت. در اینجا مراد از جان و روح لهم قلوب اما لا یفقهون بها. اینها قلب خداوند به دیشان داد که بتوانند فقه با اون کنند، اما نکردند. مشخص میشه یکی از کارکردهای روح آدمی و وجود انسانی چیست؟ تفقه. عزیزان خوب دقت بفرمایید، بحث لطافت خاصی رو دارد. از کارکردهای جان و نفس آدمی و روح انسان تفقه است، فقه کردن. معنای اولیه فقه رو که نگاه میکنیم یعنی فهم، یعنی فهم کردن. خداوند وجود انسان رو به گونه آفریده است که آدمی موجودی فهیم است، موجودی فقیه است. انسان قوه فقه و قوه فهم بالایی در میان دیگر موجودات این آفرینش دارد، یعنی میتواند حقایق وجود رو بفهمد، میتواند درک از معانی وجود بکند. حالا اینجا دقت بفرمایید، اگر فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها، اولا این فقه با همین معانی که عرض میکنم خدمت عزیزان، با این فهم ویژگی هایی دارد. هر علم و فهمی را فقه نمیگویند، قاعده کلام عرب است، زبان و واژگان در لغت عرب داره جاری است. باید بدونیم اونجا چه معنا و استعمالی دارد که دقیق تر و بهتر بدانیم. عزیزان فقه به آگاهی میگویند که عمق دارد و سطح ظاهر و لایه ظاهر در آن فقط دیده نمی شود. به اون آگاهی که به عمق می رود، به اندرون و ریشه می رود، از ظاهر به اون سو، از این طرف به اون سوی صفحه مراجعه می کنید، به این فقه گفته می شود. دو، فقه آگاهی و دانشی است که قابل دفاع باشد، قابل استدلال و استنتاج باشد و الا فقه گفته نمی شود. این دو ویژگی عمده در فقه است. اینو گاهی مثال زدم خدمت دوستان عزیز. شما در همین معنای اصطلاحی که برای فقه و فقیه داریم که یه معنای اخص از معنای گسترده فقه، چون معنای گسترده فقه حتی هنگامی که در دین هم به کار برده می شود، لیتفقهوا فی الدین، سوره مبارکه توبه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا یک گروهی از میان جامعه مسلمان انسانان بر نمی خیزند، کمر رو نمی بندند، قربت و وحدت رو تحمل نمی کنند، سختی ها و رنج های وادی علم رو نمی پذیرند که بروند و تفقه در دینشون پیدا کنند، اونگاه پیام آوری برای دیگران از معارف الهی باشند، به قوم و جماعت خودشون برگردند، مردم خودشون رو مورد انذار و مورد آگاهی قرار بدن. به شدت قرآن تأکید می کند به نفر، کوچ و بسیج علمی در آیه شریفه سوره مبارکه توبه که در جای خودش مفصل اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز. میگه لیتفقهوا فی الدین، برن تفقه در دین پیدا کنن. این مراد از تفقه در دین فقه از اول کتاب طهارت تا انتهای کتاب دیاتی که فقیهان در فقه اصطلاحی میخوانند نیست. مراد اون چه خداوند در این آیه شریفه میگوید فقه در کل دین است، فهم تمام دین است، نه فقط فهم احکام دین. این فهم احکام دین و فقه اصطلاحی ما یه جزئی از معنای کلی فقه دین است. عنایت میفرمایید؟ خب حالا فقیه با همین معنای اصطلاحی حتی ما به چه کسی میگوییم؟ اینو مثال زدم بارها خدمت دوست، چون معنا رو خوب میرسونه، عرض میکنم که این حقیقت رو بفهمیم و درکش کنیم که خیلی مهمه برای ما. گاه میبینید کسانی هستن که اینها تسلط کامل در آراء فقیه دارن. اینو مثال زدم اخیراً خدمت دوستان عزیزی، وقتی حتی عرض به خدمتون در مزاری که از مراجع بزرگوار مراجع تقلیدی بودیم، یه کسی سوالی کرد، یه فرع فقهی رو پرسید. وقتی فرمود آقا گفتن، من خودم اونجا بودم، آقا گفتن که من حضور ذهن به این رأی خودم ندارم که نظرم چی بوده در این مسئله، نظر فقهی من چی بوده است. یکی از اعضاء دفترشون اونجا گفت حضرت آقا نظر جناب عالی این است. فهمدم بله نظر من همین است، به این دلیل نظر من این است. خوب دقت بفرمایید، اون فردی که اونجا نشسته بود و پاسخه به اصطلاح نظر حضرت آقا رو بازگو کرد، رساله عملیه این فقیه رو حفظه، کاملا کار کرده است و پاسخ مردم رو میدهد. اما اگر از او بپرسن چرا نظر ایشان این است، نمیداند، استدلال ندارد، عمق این نظر رو نمیداند. اما اون فقیه این نظر رو میدهد با دو ویژگی، یک با عمق و بطن درون این نظر با استدلال و برهان. این رو میگن فقه عزیزان. این رو خدای سبحان در جان و وجود ما قرار داده است و راه برون رفت از دوزخ و قهر و وصول به رحمت و غفران الهی همین است عزیزان. لهم قلوب لا یفقهون بها، اون گروهی که به جای اون که به سوی حق بیایند به سوی قهر او رفتند، که به لطف او بپیوندند، خداوند به اینها قلب داد، جان داد، اما اینها از روح و قوه در راکه خودشون استفاده نکردند. اینها نیومدن عمیق ببینند، دقیق ببینند مسائل پیرامون خودشون رو، تجزیه، تحلیل، بررسی کامل عالمانه بکنند. اینها نیومدن به عمق حقایق پیرامون خودشون ببرند. اینها به یه لایه‌های سطحی از زندگی، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون، به یه ظواهری از زندگی دنیا بسنده کردن، استدلالی، استنتاجی، برهانی، چیزی برای کارها و رفتارهای خودشون و دیگران در پی اون نبودند، در این باغ نبودند. لهم قلوب لا یفقهون بها، خب و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، و اینها چشم داشتن، اعین و عین خداوند بدیشان داد، ما به اینها دادیم، اما اون کاری که باید این چشم بکنه نکرد. لا یبصرون بها، با این چشمشون بصیرتی حاصل نکردن، دستاوردی نداشتن. لهم آذان، به اینها اذن و گوش دادیم، اما لا یسمعون بها، اما دریافتی با این گوششون نکردن، استماعی نکردند از این گوششون. خب این نکته رو هم بگم قبل از این که اولئک کالانعام، این پتک سنگین رو بکوبیم طبق آیه شریفه بر سر چنین جماعتی، این دکتر رو التفات بفرمایید. حضرت باری تعالی عزیزان فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم عزیز، ما آیات خودمون رو در جهان و جان به وجود انسان ارائه کردیم. از اون سو هم می‌دانیم راه‌های معرفت و انسان شدن عزیزان از درون و برون آدمی می‌جوشد. خداوند یه امکانات درونی و ابزارها و توانمندی‌های برونی درونی در وجود ما داده است. یعنی بخشی از ادراکات ما از اندرون وجود ما می‌جوشد و پاره از اون مایه‌های برونی دارد. یعنی شما نیروی عقلانیت و قویی که خدا در جانتون داده است، همان فطرتی که در الست و برب بکم خدمت عزیزان بازگو کردیم، این تو وجود تک تک ماست. این همان است که ای خست درونت و نهالیست که از هستی اون تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. این همانیست که خدا یه سرمایه غنی عمیقی رو خدا در وجود انسان داده است که حضرت مولا بگوید دفاعن عقول از اون تعبیر کند. دفینه یعنی چه؟ در فارسی میشه گنج، گنج نهان. خداوند گنج نهان رو در وجود انسان‌ها قرار داده است. این گنج نهان چیست؟ توانمندی تفقه، توانمندی فهم، درک، عمق، تحلیل و برداشت کاملا با ژرفا و پهنا در وجود انسان. این در وجود تک تک ما انسان هاست. این سرمایه و سرشت در وجود انسان هاست، بخش درونی است. اونگاه به برون می نگریم، از حقایق بیرونی و پیرامون وجودمون خداوند به وسیله مجاری ورود و راه‌های ارتباط، یعنی چشم، گوش، حضرت حق، توانمندی داده است که این مبصرات و مسموعات، دیدنی ها و شنیدنی ها رو هم از بیرون بگیریم، دریافت کنیم، اندرون این جان بریزیم، قربالگری کنیم، تحلیل کنیم، تجزیه کنیم. اونگاه نتیجه اون میشه ادراکات زیبا و شایسته انسانی، میشود ابزاری که به وسیله اون یقینا انسان به سوی کمال سیر میکند. یا تعطیل میشه این مجاری، یا این فرایندها در وجود انسان شکل نمیگیرد یا میگیرد. اگر گرفت، نتیجه اون خود خداست، نتیجه اون وصول به سوی اوست، حرکت و کمال به سوی اوست. و اگر نشد، لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. اینها قلب و جان دارند اما استفاده نمی کنند، تفهم نمی کنند، تفقه نمی کنند. چشم دارند، گوش دارند، اما با این چشم نمی گیرند حقایق این وجود رو در جان بریزند و این اطلاعات و این آگاهی ها رو بدن برای پردازش به وجود خودشون. اینها گوش دارند اما این شنیدنی های دقیق و زیبا رو نمی شنوند که تحلیل عقلانی از اون در درونشون به عمل بیاورند و با اون زندگی کنند. نتیجه چه می شود؟ اولئک کل انعام، این گروهی که از تعقلشون، از بینایی و شنوایی خودشون استفاده بهینه نمی کنند، فرصتهای وجود رو تبدیل به تهدید می کنند، اینها اولئک کل انعام، اینها کاش خود چهارپایان می بودند، مانند چهارپایان هستند. اولئک که کل انعام بل هم ازل، بلکه پله پایین تر و فروترند اینها. یعنی چه اولئک که کل انعام؟ انعام یعنی چه؟ نعم به حیواناتی می گویند که اینها سازگاری با انسان دارند، یعنی چهارپایانی که عذرخواهی می کنم گاوان و خران باربردار به زاده میان مردم آزار، همین ها رو در قرآن مطرح میکنند. همین نمیدانم الاغ رو میگوید، نمیدانم همین گاو رو میگوید، همین گوسپند رو میگوید و اینها رو ذات با اون اشتر رو میگوید، اینا میشن انعام. فهمود الاغ که کل انعام. خوب دقت بفهمید، من اینو باز کنم، این تشبیهی که در اینجا هست باری تعالی مطرح میکند، بعد بدون بالا اون یه پله بیایید بله هم ازل که میرسیم الان. الاغ که کل انعام، این کسانی که نیروی تعقل خداوند به اینها داده است اما از تعقلشون استفاده نمی کنند، اینها توانمندی این رو دارن که دیدنی ها و شنیدنی ها رو درون این جان بریزن و خروجی اون و استدلال و استنتاج اون چیزهای دیگری از این هستی و وجود باشد، اما این کار رو نمی کنن و این استفاده نمی کنن. اینها مانند انعامن. در زندگی انعامی و بهائم چه ویژگی وجود داره مگر؟ استعذار دارید، حیات بهیمی و حیات حیوانی قرآن در جای دیگری باز ما رو راهنمایی میکند. ان هم الا کل انعام، اینا مانند انعامن. چطور؟ ان نمایتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، اینها صرفاً در این دنیا تمام این رهتوشه وجودشون، همون قلبی که دارند، همون چشم گوشی که دارند، صرف این می شود که بخورند و بنوشند و بس، لذت‌های مادی این دنیا رو ببرند. تو این سیکل بسته زندگی مادی بخور، کار کن، کار کن، بخور، باز مجدد بخور، کار کن و باز کار کن، بخور. یه چرخه تکراری ملال‌آوری رو دارن انجام میدن و تمام هم و همت ایشان، همت کلبهیمت المربوطه، همها علفا، به تعبیر خود امیرالمؤمنین باز در نهج البلاغه. اینها مانند چارپای با آخر بسته ای هستند که تمام همت اینها علوفه اینهاست. دنبال اینن که بالاخره نانشون رو به راه باشد، دنبال اینن که معیشت زندگی اینها و تمام اون چه لذت‌های مادی و دنیوی است، فهمی فراتر از این نیست. بهیمه چنین خصوصیتی دارد، یعنی حیات حیوانی. خوب اینات بفرمایید، نکته خیلی اساسی است. حیات حیوانی عزیزان، حیاتی است بسیار بسیط، بسیار ساده. زندگی حیوانی عمق نداره. روح حیوانی که فراتر از روح نباتی است عمق نداره. این نفس دموی حیوانی به تعبیر حکما عمق نداره. هیچ جرفا تو این نیست، نمیشه کاویدش به یه جایی رسید. عذرخواهی میکنم در روح این الاغ، این عمق نداره. در یه لایه سطحی مطابق با همین فهم این علوفه که این بخورد یا نخورد، این رو چنین کند یا نکند، یعنی یه حیات غریزی است. با غریزه زندگی می کند این حیوان، نه با نیروی فراتر از غریزه، نه با ادراکی که لهم قلوبون که یفقهون باشد، نه، با یه حیات غریزی زندگی می کند. یک ویژگی حیات بهیمی سطحی بودن که لایه های بسیار اندکی از حیات در این با پشتوانه غریزه دیده می شود. دوم، ویژگی دومی که در حیات بهیمی دیده میشه اینه که زندگی حیوانی غایت و هدفی ندارد. یعنی حیوان میخورد برای خوردن، مینوشد برای نوشیدن، ارتباط جنسی دارد برای ارتباط جنسی، چیزی ماورای اینها دیده نمیشه براش. این دو ویژگی اصلی حیات بهیمی است. با کمال اعتذار باید گفت قرآن چنین تصویری رو مطرح میکند. گروهی از انسانها قلب دارند، یعنی قوه ادراک دارند، جان عمیق پرجرفا دارند، اما این جانشون رو سربسته و دربسته نگه می‌دارند که با مرگ تحویل به خداوند بدهند. و سطح بسیار اندکی، چون سطح حیات حیوانی بیشتر در روحشون باز نمیشه، فایل ها همه بسته میماند، دست نخورده، اینها کاملا قفلش نمیشکن، اصلا بازم نمیشه و همینطور میماند در وجود اینها. دو، انسان‌هایی که قلب دارن فکر نمی‌کنن، چشم دارن نمی‌بینن، گوش دارن نمی‌شنوند حقایق این هستی و این جهان را، غایت و هدفی برای اینها نیست. یعنی عمر گرانمایه دارن صرف شد تا چه خورم، سیف و چه پوشم، شتا. تمام زندگی اینها می‌شود که نان رسید یا نرسید، آب رسید یا نرسید، شهوت رسید یا نرسید. دقیقاً این دو ویژگی میشه ویژگی حیات بهیمی. لذا جا دارد که بگوید اولئک کالانعام، اینها مانند چهارپایانند. تا اینجا که مشخص شد این دو ویژگی در هر زندگی که باشد اولئک کالانعام. اما بل هم ازل، اون حیوانات جزء برنامه زندگی اونها نبود، روح اونها بیش از این استعداد نداشت، روح اونها به طبعیت غریزه حرکت می‌کرد. اما انسان، خداوند تو رو چیز دیگری به تو داد، تو دارای این مراتب عمیق روحانی و نفسانی شدی که گاه میبینید الله اکبر، خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی میفرمد و قول رب زدنی علما، یعنی چه؟ پروردگارا بیفزا، بگو پیامبر که پروردگار من بر علم من بیفزا. چی میفهمید از این؟ یعنی اینکه این پیامبر، شما وحال این که رسیدید به بالاترین سطح در تمام ادوار تاریخ بشری در استفاده از علم الهی و زیادت در علم، اما هنوز هم ظرفیت شما جا دارد، هنوز روح شما ظرفیت داره. یعنی این روح انسان چنین خصوصیتی رو داره، کی میتونه بگه دیگه من به جای رسیدم که دیگه من بیش از این روح من ظرفیت تعلیم و تعلم یا تعقل ندارد؟ امکان نداره کسی چنین ادعایی بکنه. واقعا کجا میتواند مستی انسان رو باده‌های موجود پاسخ دهد؟ هنوز این جهان انسان قوه خموری دارد، بخموری دارد، هنوز میتونه نشأش رو بیشتر کند این وجود و این جان. ما به تعبیر عرب ها حد یقف، یعنی سقف نداریم که برای توانمندی روح انسان که بگیم در این حد است و بیشتر نیست. خب این انسانی که چنین ظرفیت و موقعیتی رو خدا بهش داده است، این انسانی که موقعیتی داده که این چشم فقط نبیند، این گوش فقط نشنود، تکرار میکنم اما واقعا این عنایت و آرزوی خود من بود که به لطف الهی معقر شد. در این عارفانه، در این شرح خطبه 222 نهج البلاغه، من خواهش میکنم دوستان اگر یه فرجه فراغی پیدا کردید حتما این هفته بحث رو گوش کنید و ببینید، تصویری یا صوتی این رو ببینید و گوش کنید، ببینید به کجا میبرد امیرالمؤمنین وجود رو و آدمی رو. ترم قبل در دانشگاه میگفتیم خطبه 222 نهج البلاغه بودن، خیلی از عزیزان، بعضی از عزیزان در اون انجامن و در اون بحث های یک شنبه، ببینید چگونه باز میکند امیر که این گوش کجا، آن گوشی که خدا به تو داده است کجا انسان، این چشم کجا، آن چشمی که خدا به تو داده است کجاست. مگر چشم انسان همین است که این فضا و شما بنده و من عزیزان رو میبینم، همینی که ما داریم تصویر برداری میکنیم؟ امیر پرده برمیدارد میگه این چیزی نیست از دیدن و چشم تو، هزاران فضا رو تو با این چشم میتوانی ببینی، هزاران صدا رو تو میتوانی با این گوش بشنوی، هنگامی که این گوش به گوش اندرون متصل میشه و این چشم به چشم اندرون الحاق میشود، اونجا پرده بر میدارد. مسامع قلب رو امیرالمؤمنین میگه، عیون قلب رو امام توضیح میدهد و چه میکند؟ قوقاست اون خطبه و اون عارفانه، عارفانه ترین متن نهج البلاغه است، الحق و الانصاف. خب این ظرفیت انسان، وقتی از این ظرفیت انسان استفاده نکرد میشه چی؟ انعام میشه، نه والله میشه بلها مزل. چرا؟ چون اون نداشت این امکانات رو، اون یه روح حیوانی، نفس دموی غریزی داشت که بیش از این کشش و عمق بشه جز برنامه خلقت نبود برای این حیوان، و این همین بود، ظاهری بود که برای او آخر ببیند آخر نبیند. اما تو رو برای این نیافرید است، یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، من این وجود رو در اختیار تو قرار دادم اما تو رو برای این وجود نیافریدم، تو رو برای خودم آفریدم، تو باید با من نرد محبت ببازی. موسی واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو فقط برای خودم صنعتت کردم. صنعت کجا به کار برده میشه عزیزان؟ فعل، عمل، صنعت. به هر فعل و انفعالی فعل میگوین، لذا به ترکیبات شیمیایی هم میگید فعل و انفعالات شیمیایی. دیدید اینجا توی بیمارستانی بنویسن اتاق فعل؟ نه، میگن اتاق عمل. اون فعل و کاری که با دقت و انضباط میشه میگن عمل، با قصد میشه میگن عمل. حالا اگر این عمل، شما وزارت عمل دارید، وزارت اعمال دارید یا وزارت صنایع دارید، وقتی که این عمل اوج گرفت، با مهندسی و دقت بیشتر شد، با ظرافت بیشتر شد، تبدیل به چی میشه؟ میشه صنعت. موسی واصطنعت که تو صنعت منی، من تو رو صنعت. این مال موسی نیست، مال همه موسی هاست، مال عیسی و موسی هاست، مال تمام بنی موسی و بنی عیسی هاست، مال تمام بنی آدمه. من شما رو برای خودم ساخت، چون صنعت منی. چون چرا میل میکنید میاد پایین پایین پایین؟ کل انعام، بل هم ازل، فلقد زرعنا لجهنم کفیلا من الجن والانس. چقدر تکان دهنده است این آیه واقعا عزیزان. اگر تعمق کنه آدمی بر می گرداند این آیه انسان رو به وجود خودش و این قلب و جان انسان و روح انسان رو به جنبش و فعالیت در میارد، به تفقه و تأمل، به عمق در وجود و فلسفه هستی، به عمق در بودن و فلسفه وجود انسان، به عمق داشته های خودمون ما رو برمیگرداند و به تعقل و تأمل و بررسی و از این لایه های سطحی و ظاهری زندگی به اون اعماق ویژه اون و ظرفای اون سیر و سفر کردن، چشم رو به حقیقت گشودن، گوش رو به حقیقت باز کردن و رسیدن به اونجا که جایگاه شایستگی مقام انسانی است، نه اون تنزل اسفل و سافلین، بلکه اون ترقی احسن و تقویم. راه چیست؟ چگونه بکنیم خودمون رو از این فضای این چنینی؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. راه نیست مگر که متصل کنید خودتون رو به مبدأ تمام کمال و جمال. اگر متصل شدید، اگر وابسته شدید به اون مبدأ کمال و جمال، اونگاه این اتفاق براتون دست میدهد. ببینید عزیزان، وجود انسان وجود ربطیست. الان تو اسماء و صفات بررسی میکنیم. انسان وجود استقلالی نداره، یعنی ما ممکن الوجودیم. وجود ممکن از خودش نیست، یعنی ذات ما، هستی ما، صفات ما از خود ما نمی جوشند. ما وجود ربطیم. اینی که بعضی از بزرگان مفسرین دارن که میگن اصلا تمام هستی تو دو کلمه، تمام آفرینش و خلق الهی تو دو کلمه خلاصه میشه. تمام ارتباط خدا با وجود در دو کلمه و وجود با خداوند در دو کلمه خلاصه میشه. فقر قنا، فقر قنا. تمام وجود حاجت است و نیاز است و فقر. و مبدأ علی علا تمام قنا است و سمدیت. الله الصمد، بی نیازی مطلق. و این رشحات قناع اوست که فقر رو میپوشاند و زیر مجموعه قرار. وجود ما چنین وجودی است. لذت ما، عظمت ما، جمال ما، کمال ماست که این ربط خودمون رو حس کنیم. بعد از اون آیه قبلی اوج میگیریم، میایم بالا. فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. از آن خدا وست، از آن خداست فقط اسماء حسنى فادعوه بها. شاید چهار موضع در قرآن این رو میبینیم، این تعبیر را که خود اشاره میکنن. قل ادعوا الله، عبد الرحمن، ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بخوانید الله را، رحمان بگویید، الله بگویید، تفاوتی نمی کند. از آن اوس اسماء حسنا. یک، الله و رحمان نیست که آشنا هستید، بلکه نام ها و اسماء حسنا در اختیار شماست. بخوانید خداوند رو به این اسماء حسنا. اما یه توضیح مختصری. ولله الاسماء الحسنا. الاسماء جمع اسم است، الحسنا مؤنث احسن. اسماء الهی احسن است، حسناست. حالا اسم در مورد خداوند چیست؟ اسم و صفت در مورد ذات باری تعالی چه معنا دارد؟ ببینید، ما هنگامی که اشارتی با کمالی از کمالات الهی به ذات او میکنیم، این رو در قالب کلماتی میگیم که از اون تعبیر به اسم و صفت میکنیم. یعنی ما یک کمالی از کمالات حضرت باری تعالی رو میخواهیم واگو کنیم، بازگو کنیم، یه جلوه ای از کمالات الهی رو، این در قالبی به کار میبریم که اسم این اسم و صفت است. بذار بگیم اسماء و تعبیر. ما این اسامی که میگیم تعبیری است از آن ویژگی های ذات و جلوات الهی. یعنی به بیانی میتوان گفت ما کمال حق رو در قالب وصف حق داریم بازگو میکنیم و مطرح میکنیم. و باز اگر پیچیده نباشد، نمیخوام وارد مقولات پیچیده‌تر بشم، اسماء و صفات الهی اسم الاسم است عزیزان، نه اسم که ما میگیم کتاب، دفتر، در دیوار بخواهد اشارتی به یه ناموری و صاحب اسمی بکنه. نه نه نه، اینا نیست در مورد ذات باری تعالی. در مورد ذات حق اسم الاسم است. یعنی وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدای رحمان رحیم. خب چرا میگید بسم الله؟ بگید به الله الرحمن الرحیم، بگید با الله الرحمن الرحیم شروع. چرا به اسم الله شروع میکنید؟ چرا به خود الله شروع نمیکنید؟ چرا به اسمش؟ بله، اگر این اسم به معنای ذهنی انسانی بود، این اشکال وارد بود و نباید اینطور میگفتیم. اما این اسم به معنای اسم الله نیست، این اسم الاسم است. خود این اسم وصفه. یعنی وقتی میگید اسم الله، این اسم حقیقت جلوه کمال الهی است، نه عنوانی که بخواد مشیر به اون کمال باشد. در نزد اهل حقیقت پیچیدگی هایی دارد که من فقط اشاره کردم، گمان میکنم به همین مقدار کفایت میکنه. پس به بیان عمومی، اسم خداوند و وصف الهی چیست؟ کمال خداوندی است. کمالاتی که در وجود حق است، ویژگی های ذات باری تعالی، مختصات خداوندی را ما از آن این ذات رو که با اون کمال تصور میکنیم تعبیر به چه میکنیم؟ تعبیر به اسم و وصف میکنیم. حالا به یه معنای عام اگر بگید، خوب دقت کنید عزیزان، تمام هستی و وجود چیست؟ اسماء و صفات الهی است. چون در هستی چیزی از ماورای ذات حق برون نیامده است. تمام هستی کن فیکون است، یک اراده و اشارت است، یک جلوه و ظهور است از ذات باری تعالی که چنین دیده می شود. به این معنا اگر بگیم اسماء و صفات الهی پهنه تکوین و وجود رو پر کرده از جلوه ها و تجلیاتش، این یه معناست. میشه اسماء و صفات تکوینی اصلا، حالا بحث های فنی تر دارد همین مقدار. اما اونهایی که اینجا خداوند داره میگه ولله الاسماء الحسنا، مجموعه صفات الهی و اون چه در ذات خداوندی وجود دارد، اسماء حسناست، یعنی اسماء احسن، یعنی صفات اتم و اکمل. استفاده کنیم از خود قرآن، ولله المثل الاعلا، خداوند این مثلا یعنی وصف و صفت، خداوند وصف و صفت اعلا دارد، یعنی تمام کمال و جمال در وجود ذات باری تعالی و در ذات اوست. دو ویژگی دوستان من اینجا دیگه از او گفتن در این شب رحمت، در این محفل و مناسبت، حال و هوای دیگری دارد. ویژگی ها و صفات الهی، اون که اسمایی که بهش میگیم حسنا، دو نکته وجود داره که اینها حسناست. یک، صفات الهی، کمال الهی، کمال بلا زوال است، یعنی صفات الهی صفات محضه، صفات الهی صفات مطلقه. یعنی چه؟ یعنی خداوند علم بلا جهل دارد، قوت بلا عجز دارد. تصور بکنید تو ذهنتون، خداوند علم بدون جهل دارد، یعنی محض علم. یا علیم، یا علیم ما را با آن محض علم دلالت میکند، یا عالم ما را به محض علم دلالت میکند. خداوند قدرت در وجود او بلا عجز است، یعنی محض، یعنی مطلقه، یعنی حد و اندازه و محدودیت در صفات الهی نیست و این مطلق بودن و محض بودن در ذات اوست، این صفات ذاتی اوست. به همین خاطر صفات الهی مراتب نداره، که مقوله به تشکیک نیست. یعنی ما گاهی میگیم فلانی عالم است، فلانی از اون عالم تر است، این اعلم، این اعلم العلماست، اما در مورد ذات باری تعالی سلسله مراتب در صفاتش نیست. صفات خداوند همه یک دست و محض و مطلق و کامل و ذاتی اوست. حالا در قبال اون که میبینیم صفاتی که در مورد انسان هست در مورد ما داریم اینه که ما صفاتمون ذاتی نیست، الان اشاره کردم عرضیه، ما نداریم این میریزد. ای خدای بی نظیری سار کن، گوش را چون حلقه کردی زین سخن، خداوند ایثار میکند، میباراند از صفات خودش. بعد انسان ها توانمندیش رو پیدا میکنن، دستشون رو میگیرن پر میکنن از این صفات، به مقدار ظرفشون، به مقدار ظرفشون از صفات الهی پر میکنن. حالا این میشه علمشون، کمالشون، قدرتشون، رحمتشون، محبتشون، حکمتشون، تمام اینها یعنی چی؟ یعنی رشحاتی، ترشحاتی از اون عشق محض، کمال محض، علم محض، جمال محض، قدرت محض و حکمت محض. این میریزه بر سر انسان ها به مقدار استعداد وجودی آدمیان. صفات خداوند حسناست و به همین خاطر اسماء الهی این چنینند و اینها قصه ها دارد، قصه ها دارد و اصلا بحث بحث پیچیده است، عمقی داره. فقط از این حیفم میاد که تو این بحث برسیم و استفاده نکنیم از محضر پهلوان این میدان که مباحث توحیدی رو در مشتش زیر و رو کند، لب باز کند و اون حقیقت اعلای توحید رو از زبان او نشنویم کم لطفیست. من یه گوشه استفاده کنم، همین خطبه نخستین نهج البلاغه را خدمت عزیزان یه اشارت مختصری میکنم، اگر رسیدیم قسمت دومم میخونم. وقتی که فرمود اول دین معرفتو، اول دین نه آخر دین، قدم اول دین معرفت خداست، بدون معرفت خدا دینداری تو همون کلاس اول مونده است. و کمال و معرفتهی، حالا اگر اوج بگیرد این معرفت و کمال و معرفتهی، از تصدیق و به اینی که وقتی شناختی به تمام وجود تصدیق داری، یعنی دیگه شهد و ازاله که مخی و دمی و شهری، خونت، وجودت، هستید، ذره ذره جانت وابسته است. و کمال و تصدیق بهی توحیدو، حالا کمال ایمان تازه میشه چی؟ میشه توحید خداوند. و کمال و توحیدهی، اوج توحید چی میشه؟ ال اخلاص و له، میشه اخلاص برای او. یعنی دیگه تو نیستی، همه اوست، اخلاص برای او داری، خالی میشی از هر شایبه غیر او. حالا و کمال و اخلاص له، و بالاترین کمال اخلاص برای خداوند در اوج توحید، نفی و صفات هم، نفی صفت از خداست. یعنی اینکه صفتی برای خدا در ذهنت نتراشی. الهی انت که ما اصنیت علی نفسک، خدای تو همونی که خودت توصیف میکنی. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، چون هر صفتی که تو بگویی صفت چیزیست، موصوف چیزیست، بعدی میشه چند تا؟ میشه دوتا. این توحید نیست. صفات خداوند یک ذات الهیست، تو نمیتونی تفکیک کنی صفات خدا را از ذات او. و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، هر کسی که توصیف برای خدا خودش درست میکند قرین و یکی دیگه برای خدا ایجاد کرده است. و من قرنه فقط سنا، اگر کسی قرین برای خدا ایجاد کند شرک ایجاد کرده است. و من سنا قد جزه، و من جزه فقط جهله. دیگه ادامه میدن امام کارو با اینجا میرسالد که دیگه من اشار علیه حده اوقاست. دیگه اینها چیزهاییست که خیلی سنگیتر از اینه که من بخوام الان خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و بخوانم. و باز وقتی اوج میگیره سخن حضرتش، ما وده محده من کیفه، اگر خدا کسی بگه خدا چگونه، تهدید کرده خدا رو، محدود کرده خدا رو به یه حد، چون چگونگی مال چیه؟ مال حد و اندازه است، طول و عرض و عمق است. بلا حقیقت او اصاب من مثله، اگر کسی برای خدا مثل بیاره، مانند بیاره، اصلا نفهمیده حقیقت الهی را. بلا ایاه انا من شبه، اگر کسی به خدا تشبیه قائل بشد، اصلا خدا را اراده نکرد، خدایی ساخته است در ذهنش. بلا صمده من اشار الیه و توهمه، هر کسی با توهم خودش به خدا نگاه کند خدا را از حقیقت خودش تنزل داده است. کل معروف به نفسه ای مصنوع، کل قائم فی سواه معلول. الله اکبر، جل جلاله و عز منوالو، چه می کند این موحد بزرگ وقتی لب باز می کنه و جلوه های توحید رو نشان می دهد. هر معروفی را که شما می شناسید به نفس خودش مصنوع خداست. و هر قائمی که پا بر جاستر هستی در سوالله و در ماسوالله معلول قیام خداوند و الحی القیوم است. فاعل الله بسترا با آلت، خدا عمل میکند نه با ابزار و علت. مقدر الله به جول فکرت، تقدیر میکند نه با تأمل و اندیشه. غنی الله بلا استفاده، غنی است اما از جایی استفاده نکرده که غنی شده، قناش در ذات خودشه و اوج میگیرد. اگر فرصت کردید خطبه 186 خداوند توفیق بده وقتی این رو بگم، این خطبه رو نابترین از نابترین خطبه های توحیدی نهج البلاغه امیرالمومنین است. ببینید صفات الهی، این اسماء الحسنایی که گفتیم، اینها توقیفی است عزیزان. میدونید یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم مثلا بگیم خدا، میتونیم ما بگیم به خدا بگیم یا ناشر یا ناشر یا ناشر، مثلا یه چیزی اینطوری. خدا مثلا تو قرآن خدا گفته است که هیچ نجوایی نیست الا سه نفر باشن خدا چهارم اونهاست، بگیم یا چهارم یا چهارم یا چهارم. ما نمیتونیم برای خداوند صفت تعیین کنیم. یعنی الفاظ صفات که ما را با آن صفات میرساند که میشه اسم الاسم، خود اینها با چی باشه؟ اینها از ناحیه خدا باید گفته بشه. یعنی هر وصفی را که خدا برای خودش گفته است میتونیم بگیم، میتونیم بگیم یا بسیط، میتونیم بگیم یا مقتدر، میتونیم بگیم یا منعم، میتونیم بگیم یا مفصل، میتونیم بگیم یا عزیز و یا حکیم و یا رازق و یا رزاق، اما نمیتونیم از ذهن خودمون یه صفتی برای خدا بسازیم. اینا میشن توقیفی. و در یه کلمه خلاصه کنم عرضم رو تمام، حالا این اسماء الله تقسیماتی داره عزیزان. لله الاسماء الحسنا، حالا این تقسیمات چیست؟ گاه شما میگید صفاتیست که اینها در ذات خداوندیست. صفات ذات یعنی چه؟ یعنی نمیشه اینها رو منفک از ذات خدا، نه به این معنا نه، نمیشه اینها رو نفی کنیم، بگیم گاهی خداوند چنین دارد چنین ندارد، چنین میکند چنین نمیکند. اینا صفات مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت. اما بعض از صفات الهی صفات فعله، یعنی گاه ممکنه بگیم خداوند چنین میکند و چنین نمیکند. مثل چی؟ مثل عذاب. گاه خداوند یعذب، گاه لا یعذب. گاه خداوند یعید اعاده میکند، گاهی اعاده نمیکند. گاهی میمیراند، گاهی زنده میکند. گاه خدا روزی میدهد، گاه لم یرزق روزی نمیدهد. اینا رو میگیم صفات فعل. پس صفات ذات اونها که پایدار است همیشه در ذات او، صفات فعل اونهایی است که میشه نفی کرد و اثبات کرد. گاهی هست خداوند این کار رو میکند، گاهی نمیکند، در مقام فعله. ولو که صفات فعلا به ذات حق برمیگرده، اما این حالت داره. حالا تقسیمات دیگه‌ای داریم، صفات سلبیه، ثبوتیه، یه چیزایش هست که به دردمون میخوره بدونیم، یه چیزایش خیلی خوب بود اهل اصطلاحه. اما مهمتر از اینها ولله الاسماء الحسنا. حالا اجازه میدیم به شما بندگانمون که فدعوه بها، میخواید ارتباطی با ما برقرار کنید، باید از طریق این اسماء باشه. هرچه درکتون از این اسماء بالا بیاید، درکتون از ما بالا آمده است، ربطتون با ما بیشتر شده است. فدعوه بها. حالا این فدعوه یعنی چی؟ یعنی اینا رو بگید، یعنی بخونید، بگید یا حمید و یا عزیز و یا کریم و یا غفور، بعد ده مرتبه بلند یا الله. این منظور اینه، فدعوه بها. شاید این باشه، اما شاید این نباشه، شاید معانی خیلی بالاتر از این باشه. مراد از این خواندن و دعا و اسماء الهی خیلی بحث ظریف و لطیفی است. هنوز تو خود این اسماء الله من مایلم که خدمت عزیزان یه نکات و ویژگی‌ها رو بگم، بعدم میگرد رها کنید اونهایی که الحاد در اسماء الهی میکنن. الحاد در اسماء الهی 4 معنا داره که اینا رو میگذاریم برای بحث فردا شب خدمت عزیزان. یه بحث توحیدی لطیفی رو انشاءالله خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. اما من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره‌ای بودم و عشقت سوی دریاها برد. تمام هستی ما عزیزان و تمام وجود ما و تمام کیان ما و بنیاد ما در ارتباط با همین لله الاسماء الحسنا فدعوه بهاست. هر چه هست جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. همه جلوات و ظهور و بروز صفات خداوند است، هرچی تو وجودتون میاد. حالا هرچی بتونیم این رو جذبش کنیم، درکش کنیم، این فدعوه و بله. و البته میدونیم دیگه، باید بخواهد، باید اشارت کند، باید حوالت کند. خب بعد ما هم متوجه باشیم این اشاره رو بگیریم، به کی گفت، متوجه بشیم چطور شد و بالاخره کار به اونجا بکشد که بگوید که اگر هم سوزی هست، حالی هست، فهمی هست، باز همه از خود من هست، باز همه باز تا به گفت لب بیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. گفتیم خدمت دوستان، خوندید خودتون تو این مثنوی، شاید شب جمعه اینطوری بالاخره گفت لله الاسماء الحسنا خوند، بعد شیطان اومد گفت خب جواب آمد این فدعوها، گفت که نه، گفت برو بخواب، رفت خوابید. گفت لبیک هم نمی آید، چرا خوابیدی؟ گفت مرج، گفتم جواب نیامد. گفت لبیک هم نمی آید جواب، ترسان باشم دارم که باشم رد باب. مثل اینکه ما رو قبول نداره، نمی خوادمون. گفت آن لبیک تو، گفت آن الله تو، لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. تو گمان میکنی که فدعوه داری میخونی این اسما رو، تو در حقیقت این اسما رو نمیخونی، ما تو را میخوانیم، ما تو را میخوانیم در حقیقت. حالا اینها دیگه لطافتی دارد که بگذارید خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده بازگو کنیم. پروردگارا ای صاحب اسماء الحسنا، تو رو به اسماء الحسنا قسم میدهیم، توفیق معرفت این اسماء الحسنا رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا پرده های جهل و غفلت رو از مقابل دیدگان و قلوب و فهم ما بردار. پروردگار را توفیق فهم و درک از اسماعت به عشق ورزی به مقام جلال و جمالت رو بر ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو از خودت و کلامت و کتابت و رسولت و عترت اون دور مگردان. پروردگار شب رحمت و غفران است. اقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه اونها که به ما این دروس رو آموختن، اساتیدمون رو، همشون رو پدر و مادر مشمول غفران و رحمت خودت قرارشون بده. رحمات و خیرات و برکات و نزولات خودت رو بر سر این مملکت و ما مردم بباران.